دیدگاه شما نسبت به آنچه در ایران میگذره چیه؟
بذار بدین اولا یادآور بشم که امروز جشن مهرگانه، جشن محیط زیست و میهن در ایران که متاسفانه به خاطر وقایعی که داره در ایران رخ میده نمیتونیم جشنش بگیریم. برنامه هایی داشتیم برای جشن گرفتن در داخل ایران و در خارج ایران که اینا به خاطر میدونین کسانی که کشته شدن، فجایعی که رخ داده فعلا کنار گذاشته شده، ولی جشن مهرگان در این حال روز چطور بگم مجازات ضحاک هم هست در تاریخ اساطیر ایران و قیام کاوه آهنگر و به میدون اومدن فریدون، یعنی همه اینا جالبه که در یه همچین موقعی الان اتفاق میفته. نکته دومی که میخواستم بگم که خیلی بیشتر از یک نکته هست، احساس تأسف و غم عمیقی است که نسبت به کشتاری که در زاهدان انجام شد احساس میکنم. الان در موقعیت هستیم که بدونیم در جمعه گذشته در زاهدان واقعا یک کشتار دست جمعی رخ داد. بیش از 100 نفر کشته شدن، خیلیاشون نمازگزار بودن در مسجد اصلی شهر، بیش از 1000 نفر بازداشت شدن، بیش از 300 نفر مجروح شدن. به امروز آقای وحیدی وزیر اسلامی رفته به زاهدان میگه که بخشایی از شهر اصلا ویران شده، یعنی واقعا به حالت یک میدان جنگ در آورده بودنش و این نشونه استیصال و سرگشتگی رژیم و نیروهای امنیتیش بوده. یعنی میدونین یه رژیم عادی اولین روشی که به کار میبره در مقابل اعتراضات مردمی تیراندازی و سرکوب نیست، اولین روش اینه که گوش میده که مردم دارن چی میگن. وقتی گوش داد میره سعی میکنه ببینی که رهبران این معترضین کیا هستن، بعد باشون مذاکره میکنه، یا شما واقعا چی میخواین، من چه کاری میتونم بکنم، شما چه کاری میتونیم بکنیم. ولی اینا به خصوص در زاهدان همون تاکتیکی رو به کار بردن که ایاتون باشه در ماه شهر به کار بردن در خوزستان.
بله.
یعنی همتون وارد میشن شروع میکنن به تیراندازی، بعدم میان ادعا میکنن که یه عده تجزیه طلب اومده بودن از پاکستان و در مورد ماه شهر اومده بودن از نمیدونم کره مریخ و ما مجبور بودیم اینا رو بکشیم. یعنی این نشونه استیصال رژیم. سخنان آقای خامنه‌ای هم نشونه استیصالش بود، برای که نشون میداد که ایشون زندانی اوهام خودشه، اصلا نمیدونه چی داره میگذره در ایران. همون کلیشه ها، همون شعار ها، نمیفهمه که ایران عوض شده، دنیا عوض شده، این حرف ها دیگه واقعا خریدار نداره و گرایش کنونی رژیم به سوی بسته تر شدنه. حالا شاید یه چیز بگم که براتون تعجب آور باشه، شاید دولت آقای روحانی، حجت الاسلام روحانی که رئیس جمهوری بود، آخرین به اصطلاح دولت جمهوری اسلامی بودش که یه روزنه هایی رو به هر حال باز نگه می داشت، یک درس هایی رو باز نگه می داشت. تمام این روزنه ها رو هم می خوان ببندن، یعنی الان یه رژیم بسته بازم بسته تر میشه. متوجه نیست که اصلا چه اتفاقی داره میفته.
آقای طاهری، با توجه به این حمایت تمام قد خامنه ای از نیروهای سرکوبگر، این بار هم فکر میکنید حکومت موفق به سرکوب مردم و حفظ رژیم میشه یا اینکه به یک نقطه برگشت ناپذیر برای سرنگونی این فرقه تبهکار رسیدیم؟
ببینید در موارد پیشین در سال 1358 موقعی که هنوز آقای خمینی زنده بود، هر وقت تظاهرات و اعتراضات میشد که میدونه همیشه شده در ایران، منتها هر بار بزرگتر، هر بار جسورانه تر یا دلیرانه تر، رهبر میومد یه سخنرانی میکرد و بعد به اصطلاح قال قضیه کنده میشد. یا قائله و فتنه به خودشون تموم شد. این دفعه این اتفاق نیفتاده. یعنی الان بعد از سخنرانی آقای خامنه ای من هیچ فروکشی نمی‌بینم در این آتشی که روشن شده، یعنی این دماوند که داره آتش فشانی میکنه خاموش نشده و به فرض این که برای مدت خاموش شده دوباره شروع خواهد شد. یعنی یه چیزی نیست که با یه سخنرانی کارش تمام بشه. از این گذشته این برای اولین بار هست از تاریخ قیام‌های مردمی ایران علیه جمهوری اسلامی که اکثریت گردانندگان و چهره‌های وابسته به این رژیم یا خفقون گرفتن، نمیان ازش دفاع کنن، حتی آخوندهای بزرگ قوم و نمیدونم مشهد اینا که پول میگیرن از این رژیم برای سالهای سال، اونا هم یا دو دوزه بازی کردن یا هیچی اصلا نگفتن. 12 سال لشکرشون هیچ کدوم هیچی نگفتن. 100 سرتیپشون میدی همه اینا میومدن بعد از نطق رهبر تو تلویزیون و میگفتن بله فلان کردن، ولی اینجا الان اینا به قدری مستأصل شدن که دیروز تیتر اول رسانه هاشون حمایت آقای مهاجرانی بود از رهبر. مهاجرانی یکی از وزرای سابقشونه که الان سالاست در لندن و با بی بی سی و نمیدونم عربستان سعودی اینا کار می‌کنه، یعنی به اینجا رسیدن. و امروز هم باز تیتر اولشون اینه که هنری کیسینجر بزرگترین تئوریسین غرب در 100 سال اخیر گفته که جمهوری اسلامی میخواد امپراتوری ایران رو احیا بکنه. یا یه خانمی هست به اسم باربارا اسلاوین در واشنگتن، ایشون رژیم رو تایید کرده. یعنی رسیدن به یه جایی که واقعا به هر دری میزنن. مثلا یک نماینده مجلس صربستان گفته که جمهوری اسلامی خیلی قویه. رهبر حزب الله لبنان گفته نه جبهه اسلامی خیلی خیلی قوی. یعنی ببینید اینا همه نشونه ضعف و واقعا استیصال این رژیم است، چون نه قدرت سرکوب داره دیگه و نه قدرت حل مشکلات سیاسی کشور.
آقای طارقی، نکته جالب در سخنرانی خامنه این بود که این مسئله این ایران و جمهوری اسلامی رو خودش قبول کرد که متمایزن از هم. جمهوری اسلامی با ایران تفاوت داره.
بله، این میدونی از آغاز روشن بوده و نهادهایی که اینا درست کردن اسم ایران توش نیست. مجلس شورای اسلامی اسم ایران توش نیست، قبلا مجلس شورای ملی ایران بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اسم ایران توش نیست. نمیدونم دبیرخانه وحدت اسلامی اثری از ایران توش نیست. رئیس جمهوری اسلامی میدین. البته یادم است که آقای ظریف که موقعی که نماینده جمهوری اسلامی بود در سازمان ملل یه کلکی زده بود که این اسم ایران رو درشت می‌نوشتن، بعد تو پرانتز می‌نوشتن Islamic Republic of، چون می‌دونید تایید دلش روش نمی‌شد بگه ایران شده جمهوری اسلامی. بعد هر وقت هم مقاله می‌نوشت ایناشو نمیذاشت سید محمد جواد، میذاشت جواد ظریف سفیر ایران، هیچ اسمی از جمهوری اسلامی نبود. و اخیراً هم آقای تخت‌روانچی که سفیر به اصطلاح بازنشسته الان هستش 2 هفته است، در آخرین خداحافظیش نوشته من سفیر ایران بودم، ملت بزرگ ایران، با تمدن ایران و مدافع تمدن ایران، یعنی جمهوری اسلامی. خیلی ها در داخل این رژیم هم متوجه هستن که جمهوری اسلامی در واقع اسم مرضی است که ایران گرفته، نه اسم ایران. مثل که یه آقای مثلا سرطان گرفته باشه بهش بگین آقای سرطان، این هویتش رو مزمن میکنه. و خود آقای خامنه ای هم الان اینو قبول داره، جمهوری اسلامی منافات داره با ایران، ایران ایرانه، حالا میخواد جمهوری باشه یا سلطنتی یا هر چی باشه، ولی ایران ایران.
خامنه ای با وجودی که میدونه که نسل جوان علیه رژیمش قیام کردن، حاضر نیست که بگه صدای انقلابتون رو شنیدم. فکر میکنی تا کی میتونه خودش رو به کوچه علی چپ بزنه، به خود معروف؟
ببینید لازم نیست که بگه صدای انقلاب شما رو شنیدم، ولی همین که راجبه صحبت میکنه نشون میده که شنیده. اگه چیز نشنیده بود که صحبت نمیکرد. یعنی میدونید اگر مسئله در میون نبود از واسه چی ایشون میاد صحبت میکنه. دیروزم یه سخنرانی ایشون کرد در سال روز امام حسن مجتبی و گفت که امام حسن هم در واقع رهبر یه حزب بود و هر کسی که تو این حزب بوده جز اهل بیت حساب میکن. یعنی ما هم یه دونه حزب الله داریم، هر کی که تو این حزب الله هست و با ما هست جز اهل بیت حساب میشه، یعنی لقب سید میتونه بگیره. در حالی که ایشون فراموش کرده که امام حسن مجتبی اولا حزبی نداشت، ثانیاً با معاویه به توافق رسید که خلافت معاویه رو به رسمیت بشناسه و در عوضش هم یه مقداری زمین در مدینه و جای دیگه در عربستان بهش دادن و یک درآمد سالانه‌ای که به پول امسال میشه، به پول امروز میشه مثلا 4-5 میلیون دلار در سال و 50 تا غلام و کنیز که از دمشق براش فرستاده. یعنی امام حسن یک شخصی بود که سازش کرد با معاویه برای اینکه برخلاف پدرش امام علی نمیخواست جنگ داخلی بشه باز در اسلام. ولی حالا آقای خامنه‌ای پرچمدار جنگ داخلی است به اسم امام حسن، یعنی امام حسن رو هم درست نفهمیده.
اگر آقای طاهری شما بخواید انقلاب با اون انقلاب 57 مقایسه کنید، الان در کجای اون خط زمانی قرار گرفتیم؟
البته لغت انقلاب رو به کار نمیبرم، چون میدین انقلاب بعد از اینکه اتفاق افتاد بهش میگن انقلاب، یعنی بعد از اینکه موفق شد رژیم رو سرنگون بکنه. اینا در 1357 هم صحبت از انقلاب نبودش، صحبت از نهضت بود. نهضت ادامه داره. بعد انقلاب و در واقع خود شاه برای اولین بار در سخنرانیش به کار بود که اونم به نظر من یک کار، نمیخوام لغت شدیدی به کار ببرم، ولی کار ناشایستی بود که از طرف سید حسین نصر که علاقمند بود یک امپراتوری شیعه درست بشه و اینا و چند تن دیگه به شاه که میدونیم شاه اون موقع در بیمار بود، من بارها میدیدمش، قدرت تصمیم گیری شاید دست داده بود، تحمیل شد. بنابراین سب کنیم ببینیم چی میشه. به هر حال آنچه الان در ایران در جریان است یه جنبش انقلابی هست، ولی هنوز انقلاب نیست. یعنی جنبه انقلابی داره به این معنا که دیگه دنبال یه موضوع خاصی نیستش، یا امتیاز خاصی از رژیم نمیخواد، یا تغییر رفتار خاصی نمیخواد. اونایی که سعی میکنن این جنبش رو محدود کنن به فمینیسم و حجاب و اینا اشتباه میکنن. اونایی هم که فکر میکنن که این جنبش مربوط به مسائل اقتصادی و فقر و بیکاری جوانانه، اونا هم اشتباه میکنن. این جنبش مربوط به آزادی و کرامت انسانی و عزت انسانی، یعنی مردمی که میخوان شهروند باشن، شهروندان مساوی، شهروندانی که بهشون احترام گذاشته میشه، شهروندانی که سرنوشتشون رو خودشون تعیین میکنن. این یه جنبش بزرگی است که الان به تمام دنیا داره الهام میده. شما نمیدونم این مقالات و صحبتهایی که راجبش در خارج میشه تحقیق کنی فوق‌العاده است. فلاسفه غربی و شرقی، نویسنده های عرب و عجم و نمیدونم اروپایی و آمریکا، اینا همه دارن میگه یه اتفاقی داره در ایران میفته که میتونه تمام دنیا رو تکون بده. یعنی ایرانی که در این 40 سال گذشته به عنوان صادر کننده شماره یک تروریست بوده، ناگهان میشه صادر کننده شماره یک آزادی. ببینید فراتر از همه ارزش‌های دیگه، یعنی یک ملت خلق کننده تمدن، یک ملت خلق کننده فکر. یعنی اصلا تصویر ایران عوض شد به کلی. من الان در تماسایی که با دوستان خارجی از ملل مختلف، از فرانسوی، انگلیسی، روسی، آمریکایی، حتی چینی، یا پریروز مثلا با کره‌ای ها صحبت میکردم راجع به این شایعه آزاد کردن پولای ایران که البته میدونید دروغه و جمهوری اسلامی برای این که بگه من پول دارم و ازم خوبه این شایعات پخش کنه. اینا همه ناگهان میگن که آقا در ایران چه خبره، چی داره میشه، این به ما الهام میده. میدین نمایندگان مجلس های مختلف اصلا از نمیدونم حتی کشورهای طرفدار روسیه مثل سربستان یا مثل مجارستان اینا برهم میشن راجع به ایران صحبت کنن. در خود لبنان که زیر اشغال به اصطلاح حزب الله هست، در بیروت تظاهرات میشه آزادی ایران آزادی لبنان، در عراق تظاهرات میشه، در ترکیه، در ارمنستان، در ژاپن، در 150 شهر بزرگ ناگهان هم. در این تظاهراتی که در پاریس بود گروه های مختلف و احزاب مختلف فرانسوی که با حاضر نیستن با هم رژه برن، حتی میدین در روز مثلا جهانی کارگر اول مهمه در مورد ایران همه با هم راه میرفتن. شگفتی آور بودش.
در لندن هم همینطور بود آقای طاهری،
یعنی الان تصویر ایران عوض شد، معلوم شد که دو تا ایران وجود داره، یکی این دولت خمینی گرایان که واقعا جایی در دنیای امروز نمیتونن داشته باشن، یعنی اینا نمیدونم متعلق یه زمان و مکان دیگه هستن، یکی دیگه هم ملت ایران، یه ملت جوان، یه ملت پرشور، یه ملت خلاق، یه ملتی که میخواد زندگی بکنه، یه ملتی که فهمیده زن رو نمیتونیم برده نگه داریم، یه ملتی که میبینه الان سیاست جهانی داره زنانه میشه، انگلیس نخست وزیر زن داره، فرانسه نخست وزیر زن داره، ایتالیا نخست وزیر زن داره، فنلاند نخست وزیر دیگه اصلا در ایسلند تمام کابینه زنن. یعنی در یه همچین موقعی شما یه آقای داریم مثل آقای خامنه‌ای که میاد میگن بنده نمیتونم به اجازه بدم شما حجاب بپوشین یا نشین، یعنی واقعا اینا کجان، دنیا کجاست؟ این الان 30 سالی که این رژیم درش هست،
آیا الان وقت مناسبی برای رفراندوم هست یا اینکه باید به بعد از سقوط رژیم موکول بشه؟
ببینید من اصلا با خود رفراندوم موافق نیستم در هیچ کشوری، نه فقط در ایران، برای اینکه میدید مسائل پیچیده رو نمیشه با یه آری و نه حل کرد و بعدم هیچ وقت کافی برای توضیح دادن به میلیون ها رای دهنده نیستش، یعنی ممکنه در یه لحظه احساساتی مردم بیان یه جوری رای بدن و بیشتر رفراندوم ها رو که نگاه میکنین، حالا مثلا رفراندوم دکتر مصدق که میدید من بچه بودم موقع، ولی خب خودم میدیدم که کسایی که میخواستن رأی نه بدن نمیذاشتن رأی نه بدن، چون دوتا اصلا صندوق گذاشتن نه و آره، همه در یه صندوق نبودش. بعد رفراندوم زمان شاه هم یعنی برای شش اصل انقلاب جنبه قانونی پیدا نکرد تا موقعی که مجلس شورای ملی ایران تک تک اونا رو با صورت لوایح جداگونه تصویب کرد. بعد رفراندوم آقای خمینی بودش که اونم میدونم 98% یا هر چقدر درست کردن. در کشورهای دیگه هم معمولا اون کسی که رفراندوم رو راه میندازه برندم میشه، چون میدونه اولا میدونه که کی این رفراندوم رو بذاره و بعد چه سوالی بکنه که برنده بشه. برای من مثلا با رفراندوم چه قبل از سقوط رژیم چه بعد از سقوط رژیم موافق نیستم. من بعد از تغییر رژیم که انشالله هرچی زودتر رخ بده نیازمند انتخاب یه مجلس مؤسسان هستیم، یعنی یه مجلس مؤسسانی که بتونه بشینه با صبر و حوصله، نه شتاب زدگی، و میدونی ما ضرری که میبینیم از شتاب زدگی 1357، یعنی شاه رفته در از 26 روز هم دولت آقای بختیار سقوط میکنه، چون آقای بختیار میره مخفی میشه، یعنی اصلا هیچ وقتی نبود که مردم میده. و فراموش نکنین که یه بخش کوچکی از مردم ایران در انقلاب 57 شرکت داشتن، مثل الان نبود، یعنی میدونین در تهران و تبریز و نمیدونم اصفهان و دو سه تا شهر دیگه تظاهراتی شد، کار تظاهرات خیلی بزرگ، ولی مثل الان نبود که ناگهان در 150-200 شهر از همه طبقات، از همه نمیدونم نسل ها شرکت بکنن، یه چیز خیلی محدودی بودش در مقیاس تاریخی. بعد از اون بایستی یه مجلس مؤسسان تشکیل میشد با انتخابات آزاد در یک محیط آرام، ببینید کجا اصلا میخوایم بریم. بنابراین یه چیز نیست که با یه رفراندوم سر تش هم بیاریم. رفراندوم به نظر من میتونه یک جزی از تاکتیکای انحرافی رژیم یا مشروطه‌گران رژیم باشه. یعنی بگم مثلا بیم راجع به حجاب رفراندوم بکنیم، بعد رفراندوم که شد بگن که خیلی خب حالا حجاب آزاده دیگه، اجباری نیست. خب این که مسئله رو حل نمیکنه. یعنی مسئله ایران مسئله حجاب نیستش، مسئله فقدان آزادی های فردی و حقوق بشری است که الان دیگه تمام انسانیت شاید به جز نمیدونم کره شمالی همه اینو دارن قبول میکنن، حالا اجراش میکنن یا نه یه چیز دیگه است، ولی همه دارن قبولش میکنن. ما نمیتونیم از دوران خودمون بیرون باشیم، ما باید معاصر خودمون باشیم.
پس شما معتقدید که باید مراقب بود که بعضی از این شعارها ممکنه شعارهای انحرافی باشه که خود رژیم اینا رو جاسازی میکنه در میون تظاهرات و اینا؟
بله، میدونی که من همیشه با تئوری توطئه مخالف بودم، ولی میدونی خیلی کوچک کردن مسئله به یکی دوتا موضوع، مثلا نمیدونم حجاب زنان یا چی میگن اخیرا مثلا استادان دانشگاه در تهران یه جلسه گذاشتن که آقای ظریف هم در شرکت کرده بود، نمیدونم یه آقای حداد عادل رئیس فرنگستان اسلامی، یعنی اینایی هم که جرأت ندارن بیان از رژیم دفاع بکنن، با کم و بیش بیم حالا چطور مثلا گشت ارشاد رو نه حالا منحل نکنیم ولی تعلیمات چه عوض بود. یعنی میدونین اینا همه کارهای انحرافی است. الان باید تمام قوا و توجهمون متمرکز بشه روی یه موضوع. یه ملتی هست که میخواد حق حاکمیت خودش رو پس بگیره. این حق حاکمیت قصد شده به وسیله یه گروه کوچکی که پول و اسلحه دستشونه ولی پایگاه اجتماعی ندارن دیگه، یا پایگاه اجتماعی که دارن در عقدیت. من یه چیز آزادی، ما آزادی میخواییم و حق حاکمیت ملی، نه چیزی کمتر نه چیزی بیشتر.
آیا شاهزاده رضا پهلوی نباید فراخوان صادر بکنه در این برهه از زمان؟
ببینین از باز فراخوان هم ممکنه یک تاکتیک انحرافی باشه. ببین مثلا به خود منم الان از موقعی که شما اعلان کردین قرار با تون صحبت بکنم چندین پیام اومده که شما چرا فراخوان نمیدین. دیدین حالا اولا میدین من کاری نیستم که فراخوان بدم، ولی ثانیاً کسی که خودش نمیتونه در اون فراخوان شرکت بکنه نباید فراخوان بده. من اگر در تهران بودم یا در اهواز یا در بروجرد یا در تبریز فراخوان میدادم، خودم تو شرکت میکردم. میدونی نمیشه که از کنار گود لنگش کن. کاری که ما در خارج میتونیم بکنیم اینه که اونایی که در ایران دارن مبارزه میکنن بگن ما چیکار برای اونا بکنیم، نه اونا چیکار برای ما بکنن. و من مرتب برام پیام میاد از ایران، مثلا همین جریان زاهدان، گفتن شما جریان زاهدان رو دنبال بکنید. من دنبال کردم، یعنی میدونی من مأمور اونا هستم نه برعکس. و در مورد رضا شاه دوم هم حالا میدونید ایشون در یه موقعیت خاصی قرار داره، برای که از یه طرف وارث نهاد پادشاهی ایران هست، پرچمدار مشروطه سلطنتی در ایران هستش و در این مقام بالاتر از احزاب و گروه های سیاسی قرار داره، یعنی نمیتونه رئیس یه حزب باشه چون نماینده نقطه وصل و اجتماع تمام ایرانی هستش. به این معنا میتونه فراخوان بده و داده فراخوان اعتصاب داده، که البته تا حالا این فراخوان عکس العمل وسیعی در ایران نداشته. در پتروشیمی ماهشهر یه اعتصابی شده، در میدبلند پالایشگاه گاز در آقاجاری اعتصابی شده، تعدادی از کامیونداران اعتصاب کردن، بعضی بازارها بستن، یه قسمتی از بازار اصفهان، بازار در سنندج، در سقز، در اشنویه اینا بسته شده، ولی هنوز شکل نگرفته، برای اینکه وقتی که فرخان میدین بایستی نیروهای در داخل ایران داشته باشین که مستقیم باشون در تماس باشین و این فراخوان رو به مرحله عمل در بیارن، و این هنوز به نظر من تا اونجایی که میدونم اطلاعاتم کافی نیست، این شبکه یا این حلقه ارتباطی هنوز به وجود نیامده، ولی تا اونجایی که میدونم دارن روش کار میکنن که به وجود بیاد. هر روزی که میگذره، هر تظاهراتی که میشه، هر اعتصابی که میشه، درسای تازه‌ای به مبارزان ایرانی میده، مبارزان ایرانی رو با تجربه تر و آمدیده تر میکنه و بهشون یاد میده که چطوری هدفهای خودشون رو بهتر دنبال بکنن. به نظر من مسیر خوبی الان درش هستیم و امید من این است که این مسیر ادامه پیدا بکنه تا پیروزی.
آقای طاهری، آیا این واقعا کافیه، این گفتن ما در کنارتان ایستادیم، یا اینکه مردم ایران نیاز به حمایت‌های بیشتری دارن از کشورهای خارجی؟
ببینیم، ما نمیخوایم که هیچ خارجی سرنوشت ما رو تأمین بکنه، فقط سه تا چیز از خارجی میخوایم. یکی اینکه آنچه را در ایران میگذره درست نشون بده، که اینجا میدونید بیشترم صحبتم با همکاران خودمون است در مدیا یا وسایلت و جمعی جهانی. مثلا من واقعا قصدار شدم که یه روزنامه مثل واشنگتن پوست دروغای جمهوری اسلامی رو راجع به آنچه در زاهدان گذشت به صورت خبر منتشر کرده، که یه عده تجزیه طلب اومده بودن و شروع کردن به تیراندازی به مردم، یه عده تجزیه طلب از پاکستان اومدن رفتن تو مسجد مردم زدن کشتن. اینو میخوایم دیگه نشه، و بهشون اعتراض کردیم و گفتن اشتباه کردیم، ببخشید فلان بهمان و اینا. این اولین چیز. دوم، از بسیار دنیای خارج، چه سیاست مداران، چه وسایل اطلاعات جمعی، چه تجار، بازرگانان، میخوایم که بدونن که بین ایران و جمهوری اسلامی فرق هست. یعنی دو تا واقعیت الان وجود داره، یکی واقعیت ایران به عنوان یک ملت، یکی واقعیت جمهوری اسلامی به عنوان یه جزی از یه امت خیالی که خودشون میگن. سوم، اگر به نفع خودشون میدونن، از تماس با جمهوری اسلامی، از چطور بگم، رفتار با جمهوری اسلامی به عنوان یه رژیم عادی خودداری بکنن، که این خیلی داره اتفاق میفته. یعنی الان هیچ کشوری مثلا آقای رئیسی رو دعوت نمیکنه که بره اونجا، یا آقای عبداللهیان رو دعوت نمیکنه، خود آقای خامنه ای هم که نمیتونه از ایران بره بیرون. بنابراین از نظر دیپلماتیک و اینا جمهوری اسلامی یک نظام مطرودی هستش، اینم در مسیر درستی است. سومین چیزی یا دارم چهارمین چیزی که میخوایم اینه که صدای ما رو به گوش دنیا برسونید، و در بعض زمینه‌های فنی مثلا این مسئله اینترنت و اینا به کمک کنیم که جمهوری اسلامی نتونه اینترنت رو به روی ایرانیا ببنده، و در چه مسائل ارتباط جمعی مدرن رو از ما بگیره، که این کاریه که مثلا در مورد چین هم دارن میکنن، میدونین در مورد کوبا هم دارن میکنن، ولی از قدرت خارجی نمیخوایم که بیان برای ما چطور بگم چلبی سازی بکنن، یا مثلا یک آنگ سوچی مثل برمه برامون درست بکنن که میدونین همش نتیجهش افتضاح بوده همه جا، یا مثل دولتی که آمریکایی‌ها در افغانستان درست کردن که آخرش آقای اشرف غنی زد فرار کرد رفت. ما اینا رو نمی‌خوایم. برای که می‌دونیم اولا ایران با افغانستان فرق داره، ایران با برمه فرق داره، ایران با عراق فرق داره. هر کشوری مثل هر زبونی گرامر خودشو داره. ما می‌دونیم به عنوان یه ملت گرامر خودمون رو داریم و خودمون می‌دونیم چیکار داریم می‌کنیم. عده‌ای
از
بسیجی‌های
روز سه‌شنبه در دانشگاه شعار میدادن که چاره این مسئله گفتگو گفتگو. فکر میکنید جوانانی که در خیابانها دارن از جون و دلشون برای سرنگونی این سیستم دیکتاتوری مذهبی تلاش میکنن، حاضر باشن با ارزشی ها وارد گفتگو بشن؟
بله، در بعضی جاها این گفتگو اتفاق افتاده، تا اونجایی که بایده، مثلا در بوشه، در قزوین، در منایر، بسیاری از بسیجی ها پیوستن به معترضین یا به قیام کنندگان و در جد شهرهای دیگه هم، مثلا زابل، نیشابور و همین جد میدونین کشت و کشتار در اونجا نبوده و میدونین بسیجی ها هم بالاخره میدونین جز ملت ایران هستن، اونا فامیل دارن، خواهر دارن، برادر دارن، مادر دارن. حالا البته آقای رئیسی اعلان کرد که قرار پاداش مخصوصی بهشون داده بشه، نمیدونم حقوقهای ماموران امنیتی زیاد بشه، ولی همشون قابل خریداری نیستن و میدونی و سرانجام یه موقعی خواهد رسید مثل مواقع دیگه در تاریخ که قوای قهریه رژیم یا بخشی از اون ازش جدا میشن، یعنی میفهمن که کشتن مردم در خیابونا، یعنی کشتن هموطنان و خیشان و هموندان خودمون در خیابان برای حفظ یه رژیمی که حفظ شدنی نیست کار اشتباهی است و این چیزیست که بسیاری از مبارزان در ایران الان دارن تبلیغ میکنن، الان دارن میگن. به همین جد تقسیم ایران به دو اردو، یه اردوی معترضین و یه اردوی بسیجیان، اونم کار اشتباهی است. در خیلی جاها چطور بگم، حرکت به طرف پیوستن قوای قهریه به قیام مردم ایران شروع شده. چطوره که هیچ یک از سران نظامی مثلا نیمدن این قیام رو محکوم بکنن، یا جرأت نمی کنن، یا فهمیدن که بوی الرحمن این رژیم بلنده، یا به هر حال از قساوتی که نشون داده شده بیزارن، چون اونا هم انسان هستن. ما نباید تصور کنیم که تمام کسانی که توی این رژیم هستن همه خائنن، همه دیوونن، همه ایدئولوژی زدن، اینطوری نیستش. و سرانجام به یه بخش بزرگی از این رژیم الان هم داره ازش جدا میشه، یعنی الان نمیدونم اگر تعقیب بکنین میبینین که این دفعه واقعا با دفعه قبل فرق داره، یعنی تمام کسانی که صف کشیده بودن که بیان کف بزنن برای آقای خامنه ای نیستن الان دستن، هیچ کدوم نمیان چیزی بگن، چون فهمیدن که این دفعه با دفعه قبل فرق داره.
آی تاریخی از هموطنان امیدواری دارن که ارتش به مردم بپیونده، آیا ممکنه ارتش مثلا قیام بکنه علیه نظام؟
بله، هیچ به اصطلاح نمیشه گفت غیر ممکنه، هر چیزی ممکنه. الان کسانی هم هستن هم در داخل رژیم هم جزء مشاطگرانش که علنا هم از سپاه هم از ارتش دعوت میکنن که آقا بیاین کودتا بکنین، بیاین این بساط رو جمع کنین، آخونده رو بندازین بیرون، مثل کشورهای دیگه، مثلا پارک چونکی، جنرال پارک چونکی که در کره جنوبی کودتا کرد، واقعا موقعی اومد که دیگه رژیم پیشین قابل دوام نبودش و داشت کشور رو به طرف جنگ داخلی و اینا پیش برد، ارتش اومد دخالت کرد، بساط رو جمع کرد. پینوشه در شیلی همین کاری کرد، خوان پرون در آرژانتین، فرانکو در اسپانیا، جمال عبدالناصر در مصر، قذافی در لیبی، عبدالکریم قاسم در عراق. کودتا همیشه یکی از وسایل تغییر رژیم بوده، چون این رژیم ها چجوری تغییر میکنن، یا از طریق حمله خارجی مثل مثلا حمله آمریکای به عراق یا افغانستان، یا از طریق کودتا که میدونین در سالهای بعد از جنگ بیش از 240 کودتا در دنیا رخ داد. یعنی کودتا وسیع ترین نوع تغییر رژیم بود در تاریخ، ولی از سالهای 1970 به بعد دیگه کودتا وسیله تغییر رژیم نیست، قیام های مردمی وسیله تغییر رژیم است. این در تمام کشورهای اقمار اتحاد شوروی قیام های مردمی، در خود اتحاد شوروی کودتایی که انجام شد به وسیله آقای یانایف و همکارانشون با شکست روبرو شد. ولی به هر حال مسئله کودتا الان مطرح است، یه عده‌ای هم هست، هم از خارج هم از داخل دنبال این کار هستن. یه حتی یک نهادی هم درست کردن در فلوریدای آمریکا که این فکر رو تبلیغ بکنه، از آمریکا کمک بخواد و فلان. ولی من فکر نمی کنم که آینده ایران منوط به کودتای نظامی باشه، چه از طرف ارتش چه از طرف سپاه پاسداران. برای اینکه مسئله اینه که حالا شما به فرضی که کودتا کردین، آخوندارم انداختین بیرون و ندم آقای خامنه ایرم یا فرستادین به تبعید ندم در روسیه یا دمشق یا هر کارش کردین، بعد چی میخواین بگین؟ میدین مسئله گفتمان سیاسی مطرح هستش. در کودتاهای قبلی، در گفتمانی که عرضه میشد، مبارزه با استعمار و امپریالیسم و ندم مبارزه با رژیم فاسد خونخوار و ندم این چیزا مطرح بود. در اینجا یه مرحله ارزشی ما بالاتر هستیم. این قیام راجع به آزادی و کرامت و عزت اسلام انسانی، و اینو هیچ حکومت نظامی نمیتونه عرضه بکنه. به نظر من اگر قرار باشه که ارتش یا سپاه نقشی داشته باشه، باید نقش کمکی برای یک قیام مردمی داشته باشه. در آغاز با خودداری از شرکت در سرکوب مردم و در بعد با حمایت از مردم و حفظ امنیت کشور. هیچ کار دیگه ما از نظامیان نمیخواییم.
این نکته هم یادآور بشیم که شهبانو فرح پهلوی هم در یک پیام جدیدشون از نیروهای انتظامی و نظامی خواستن که به روی مردم تیراندازی نکنن و دست از این اعمال خشونت‌آمیز بردارن.
بله، تاثیرگذار است. شهبانو واقعا به عنوان یه مادر ایران بهش نگاه میکنن. بنابراین بدون تردید وقتی دعوت میکنه از نظامیان و نیروهای امنیتی که این کار حتما تاثیر خواهد داشت.
اعلام سریع‌تر دولت موقت،
من با تشکیل هر دولت موقتی در خارج از ایران مخالف هستم. اون دولت موقتی که در تاریخ تشکیل شده همیشه یا به وسیله کسایی بوده که قبلا دولت بودن، بعد رفتن در تبعید، مثل زمان جنگ دولت در تبعید فرانسه، دولت در هلند، بلژیک، نمیدونم لوکزامبورگ، نروژ، که همه در لندن زیر حمایت انگلیس به علیه آلمان درست شده بود، یه وجاهتی داشت. یعنی اینا قبلا لهستان هم جنی قبلا دولتی بودن که آلمان ها اومدن کشورشون رو اشغال کردن، اینا معترض شدن به لندن، نقش دولت موقت بازی. یا در مورد الجزایر، FLN یا جبهه آزادی الجزایر، یک بخشی از الجزایر رو در اشغال داشت، ولی میتونست در تونس یه دولت موقت تشکیل بده. در ایران اینطوری نیست. دولت موقت هم اگه در ایران تشکیل بشه، که به هر حال تشکیل خواهد شد، باید در خود ایران باشه و به این معنا موقت هست که وظیفه‌اش تشکیل مجلس مؤسسانه برای تعیین راه آینده ایران. ولی در خارج ما که میگیم با دیکتاتوری و تحمیل مخالفیم، ما چطور یهو بیایم بگیم آقا بنده دولت موقت هستم، شما چه بخواید چه نخواید. مثل خانم رجوی میگه من رئیس جمهوری ایران هستم، تموم شده رفت، با کمال میلم رئیس جمهوری هستم. اینا به نظر من کارهای اشتباهی هستش.
اگر اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی مشکل دارن، الان بهترین وقت برای کتلت کردن سرداران سرکوبگر مردم هست.
مشکل آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی یه موضوع، مشکل ما با جمهوری اسلامی یه موضوع دیگه‌ایه. دولت آینده ایران که متکی به حاکمیت ملی خواهد بود، تصمیم خواهد گرفت چه جور روابطی با اسرائیل یا با آمریکا داشته باشه. ولی در حال حاضر دعوت از اسرائیل یا آمریکا که بیان یه عده‌ای رو در ایران بکشین یا فلان کارو بکنین، من به هیچ وجه باش موافق نیستم.
واقعا چه گزینه‌ای در برابر اروپا قرار داره که میتونه برای کمک به معترضین از اون استفاده کنه به نظر شما؟
الان به خصوص زیر فشار آلمان و تا حدی دولت جدید ایتالیا، اروپا داره یه تحریم هایی رو علیه جمهوری اسلامی مطالعه میکنه که به نظر من بعض تحریم ها رو اعلام خواهد کرد، ولی حداقلش این است که چشمنداز عادی شدن روابط با جمهوری اسلامی دورتر شده. میدین امیده مثلا آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه خیلی امیدوار بود که خیلی زود بتونیم روابط با جمهوری اسلامی برقرار بکنیم اینا، ولی این نظر الان در داخل اروپا در اقلیت افتاده. آلمان و ایتالیا به خصوص در این زمینه خیلی فعالیت دارن که جمهوری اسلامی باید مطرود بمونه و بدون این که یک کارایی رو انجام بده نبایستی باش داد و ستد کرد و به صورتی رژیم عادی باش رفتار کرد. آقای بورل هم خب میدونی کار خودشو داره انجام میده، یعنی باید تلفن بکنه به وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ولی چیزی که به نظر من ایشون باید مطرح میکرد و اتحادیه اروپا باید مطرح بکنه این است که یک کمیته تحقیقاتی نه از طرف اتحادیه اروپا بلکه از طرف شورای امنیت سازمان ملل، چون میدونید ایران جز عضو سازمان ملله ولی عضو اتحادیه اروپا نیست، میتونه بگه به شما چه مربوطه، ولی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که ایران هم عضوش هستش میتونه و باید یک کمیسیون تحقیقاتی بفرسته، نه تنها برای مهسا امینی که کشته شده بلکه کشته شدن خیلی های دیگه، چندین مهسا کشته شدن و بعد کشتار زاهدان، میدونید و این سابقه زیادی داره. یه راه حل دیگه استفاده از صلیب سرخ جهانی هستش که میدونید باز ایران عضوش هست، یعنی ایران یکی از بنیانگذارانش بود، البته اون موقع با شعار به اصطلاح شیر خورشید سرخ نه هلال احمر که الان هستش، اونم میتونه بیاد کمیسیون تحقیق بذاره و تا یا صلیب سرخ یا سازمان امنیت تحقیق نکنن دروغای رژیم کنونی رو به هیچ وجه نباید باور کرد. اینا باید همه تحقیق بشه دیگه، میدونین جنایاتی است که تحقیق بشه، باید بشه. کشتار زاهدان یه جنایت علیه بشریت به حساب میاد، همجور که کشتار ماهشهر بودش. اینا رو میدونین نمیشه سر تاش هم آورد و اینجوری وانمود کرد که هیچ اتفاقی نیفتاده. دنیای دو امروز نمیتونه اجازه بده که در یک بخشی از این دنیا فجایعی رخ بده و واقعیتش به هیچ وجه تبیین نشه.
راه حل مقابله با ترفند سوریه میشیم چیست؟ آیا امکانش هست؟
به نظر من میدونی این سوریه و ایران کاملا فرق میکنه. بعد آنچه در سوریه اتفاق افتاد هم باز یک چطور بگم روند خاصی بود که نه تنها در ایران، در هیچ جای دیگه اتفاق نخواهد افتاد. در سوریه اگر نیروی هوایی آقای پوتین دخالت نمی کرد برای بمباران مردم بیدفاع و تبدیل مثلا به دومی شهر حلب به صورت یک تلی از ویرانگی، هیچ اتفاقی نمی افتاد. یعنی آقای اسد نمی تونست کشور رو اداره بکنه و الان هم می دونید آقای اسد 5% از خاک سوریه رو در کنترل داره با کمک حزب الله لبنان، با فاطمیون و زینبیونی که جمهوری اسلامی برده اونجا و نیروی هوایی روسیه. ولی من فکر نمی‌کنم که آقای پوتین به خصوص الان که درگیر جنگ اوکراین است بتونه بیاد جمهوری اسلامی رو هم نجات بده به اصطلاح، اونم یعنی در یک قسمتی از تهران مثل آقای بشار اسد در یک قسمتی از دمشق، چنین اتفاقی نمی‌افته. از این گذشته میدین مساحت ایران، جمعیت ایران، تعداد شرکت کنندگان در قیامی که داره میشه یه جوریست که سرکوب رو در واقع ناممکن میکنه. سپاه پاسداران و بسیجیان و فلاینا مجموعا در حدود 300,000 نفر پرسنل دارن. در قاموس نظامی برای اینکه یه نفر در میدون داشته باشین بعد دو نفر دیگه بیرون از میدون به عنوان رزرو داشته باشین، چون در 24 ساعت همیشه یک سوم در خواب هستن، یک سوم دیگه مشغول نمیدونم تعمیر یا تمیز کردن سلاحاشون هستن یا بیمارن یا خستن یا در مرخصی هن. میدیم شما با 100,000 تا سرکوبگر نمیتونین یه کشور 85 میلیونی رو با بیش از 500 شهر، یعنی جایی که بیش از 5,000 جمعیت داره، اداره بکنین. به نظر من سرکوب به هیچ وجه راه حل وضعی که الان در ایران پیش اومده نیست.
آقای شما در مورد اینکه اینها نیرو از خارج وارد کردن آیا اطلاعی دارید؟ میگویند حزب الله 4,000 نفر از افراد حزب الله رو وارد کردن.
من اطلاعی ندارم و اینو بعید میدونم، برای اینکه میدونین حزب الله یا در سوریه میتونن موثر باشن چون عربن، میدونین برای سوریه و لبنان هم برای این 2,000 سال جزء یه واحد بودن، راحت میتونن برن اونجا حتی به صورت به اصطلاح سوری در بیان و کار بکنن. در ایران همچه اتفاقی نمیفته و خود حزب الله هم الان شدیداً ترسیده. از این گذشته وفاداری حزب الله لبنان به جمهوری اسلامی فقط و فقط مربوط به پوله، اینو خیلی بهش توجه نمیکنن، برای اینکه اگر مربوط به ایدئولوژی و اینا بود بعد اقلن آقای نصرالله که رهبر حزب الله لبنان هستش آقای خامنه ای رو به عنوان مرجع تقلید قبول میکرد، ولی نکرد. مرجع تقلیدش آقای سیستایی بود، یعنی از نظر مذهبی آقای خامنه ای رو قبول ندارد. منتها خب در این سالهای اخیر آقای سلیمانی بودش، حاسب سلیمانی که به صورتی ماشین پخش پول در اومده بود در خاورمیانه، هی میرفت چک امضا میکرد میومد. خود نصرالله در یکی از سخنرانی گفت که حاج قاسم هر چی ما میخواستیم به اون میداد، ولی این به معنای وفاداری ایدئولوژیک و این چیزا نیستش به هیچ وجه. و ساختار حزب الله و استراتژی که برای خودشون دارن در داخل لبنان به کلی فرق داره با آنچه در ایران اتفاق میفته. آقای خامنه ای منتخب چون زندانی اوهان خودش از تماسی با دنیای بیرون نداره، خوشش میاد یکی بیاد میگه آقا شما خود، اگه یکی بیاد نمیدونم یکی یا چند نفر بیان هی مرتب بگن به شما آقا شما خوش قیافه‌ترین مرد دنیا هستین، شما نمیدونم به نابغه بزرگی هستین، شما فلان، هی شما به چک امضا بکنین، یک رابطه ناسالمی به وجود میاد. در مورد حماس هم همینجور میدیم که حماس هی مرتب صندوق های پول نمیدونم چمدون های پول نقد دلار های چیز های قاسم خان حاج قاسم یا شیشه عطر بهشون میداد، ولی وقتی رهبرانشون میان تهران مثلا آقای از زهر یا هنیه اینا حاضر نیستن برن تو نماز جمعه آقای خامنه‌ای و رفقاش در دانشگاه تهران شرکت کنن، نمازشون رو در هتل میخونن، برای که سنی هن اینا شیعه هن. آقای مرسی رئیس جمهوری مصر که اومد به کنفرانس سران اسلامی در تهران حاضر نشد با خامنه‌ای ملاقات بکنه و خامنه‌ای نشسته بود 4 اتاق اون طرفتر تو سالن کنفرانس به امید اینکه آقای مرسی بیاد و یه سلام علیکم، ولی مرسی از فرودگاه اومد سوارانش کرد برگشت به فرودگاه رفت. این هم جمهوری اسلامی خرج کرده بود، پول داده بود فلان، خیال بافی های آقای خامنه‌ای رو جدی نگیرید. یه شخصی زندانیه، زندانبانم خودش زندانیه، ایشون زندانبان ایرانه ولی خودش هم تو زندان.
سعید نوشته چند وقت پیش مردم برای معامله و تجارت و این دست مسائل منتظر نتیجه مذاکرات هسته‌ای بودند، ولی الان تعویض شناسنامه و خرید ماشین و از این دست موارد منتظر تغییر رژیم هستند. نظرتون رو خواسته.
بله نظر درستیه، برای اینکه این جریان برجام واقعا جمهوری اسلامی البته سعی میکنه که زنده نگرش داره، برای اینکه امیدواره که بگی من هنوز در وضع عادی هستم. و امروز مثلا دیدم در رسانه هاشون میگن که مذاکرات از سه شنبه آینده اثر گرفته خواهد شد، که من میتونم بهتون بگم که اثر گرفته نخواهد شد. یا همین خبر اینکه پولای ما در کره جنوبی آزاد شد، یا اینکه عراق و نمیدونم سوئیس دارن میانجیگری میکنن بین اینا و آمریکایی‌ها که نمیدونم گروگان‌های دیگه آزاد بشه. یعنی میخوان بگن که ما هنوز تو بازی هستیم، ولی در حال حاضر همه منتظرن ببینن در ایران چه اتفاقی میفته. هیچ کی نمیخواد رو اسب نیمه مرده شرط بندی بکنه، سعی میکنه ببینه اسب میمیره یا برمیگرده به سلامت.
آقای طاهری، این آزادی که اخیراً صورت گرفت، آقای محمد باقر نمازی رو گفتن به دلایل انسان دوستانه آزاد میکنیم و ایشون رفت عمان و بعدش هم امارات و پسرش هم از زندان در آمد، البته هنوز در ایران هستش. این فکر میکنید آیا پشت پرده دلایل خاصی داره؟ چون ایران که کشوری، یعنی جمهوری اسلامی کشوری انسان دوست نیستش که بیاد روی انسان دوستی کاری بکنه. فکر میکنید پشت پرده آیا ممکنه رها کردن اون دارایی های بلوکه شده در کره جنوبی باشه، اون 7 میلیاردی که خیلی هم در موردش صحبت شده این چند روزه؟
بله، این موضوع رو من راجبش تحریر کردم و تلفن کردم به وزارت خارجه کره جنوبی و چیزی که به من گفتن این بود که مسئله آزاد شدن این 7 میلیارد دلار چندین ماه پیش مطرح شده بود. ما یعنی کره‌ای‌ها با آمریکایی‌ها تماس گرفتیم، آمریکایی‌ها گفتن که تحت شرایطی ما موافقیم که این مبلغ آزاد بشه، ولی بستگی داره به برجام جدید، یعنی توافق بر سر برجام. ولی در مرحله اول کره جنوبی تونس 18 میلیون دلار حق عضویت ایران در سازمان ملل رو بپردازه که ایران رو بیرون نکنن از سازمان ملل، چون حق عضویتش رو نپرداخته. کره یا میگن 18 میلیون رو دادی. از طرف دیگه 20 میلیون دلار دیگه هم خرج کارهای انسان دوستانه شده که دیگه نگفتن جزئیاتش چی بوده، ولی ظاهرا خرید واکسن یا نمیدونم چیزای پزشکی نبود. ولی بقیه 7 میلیارد دلار به هیچ وجه آزاد نشده و بستگی داره به 3 تا چیز. یکی این که میگن اولا ثبت کنیم این کار رو در 60مین سالگرد استقرار روابط دیپلماتیک بین ایران و کره جنوبی انجام بدیم، و دومش اینه که برجام آیا به نتیجه میرسه یا نه، اگه نرسه این کار انجام نخواهد شد. و سوم این است که جمهوری اسلامی با فتوای خود آقای خامنه‌ای خرید اجناس از کره جنوبی رو حرام اعلام کرده که باید این حرام بودن رو به صدا برداره، و در صورت این حرام بودن رو برداره و وقت کره جنوبی همون پیشنهادی رو که چین به جمهوری اسلامی داده به جمهوری اسلامی خواهد داد. چین به جمهوری اسلامی گفته که این 22 میلیارد دلاری رو که ما توقیف کردیم از درآمد شما فقط به صورت جنس بهتون میتونیم بدیم، نه پول نقد. کره جنوبی هم میخواد از همین فرمول استفاده کنه. ولی جمهوری اسلامی میخواد وانمود کنه که نه ما پول کم نخواهیم آورد. میدونیم میگه حقوق بازنشستگان زیاد کردن، پاداش برای بسیجی ها اعلام کردن، همینجوری دارن پول پخش میکنن، یعنی پولی که وجود نداره. در مورد کره جنوبی هم واقعا تا حالا اون چیزایی که گفتن دروغه و خیلی ساده است. تلفن کنید به وزارت خارجه جمهوری کره جنوبی در سئول، شماره‌هاش هم روی اینترنت میتونی پیدا کنید، شما پول دارید یا نه. میگن نه. مثل جریان 400 میلیارد دلاری که چینیا قرار بود بذارن، قرار بودن 200 شهر در ایران بسازن. یه دون تلفن کنید به وزارت خارجه چین، همینجور که ما کردیم گفتم والا به حضرت عباس، البته چینیه نمیگه والا به حضرت عباس، همچه اتفاقی نیفتاده. دیدی، یعنی یه رژیمی که متکی است بر دروغ، بر اوهام و سرکوب، یعنی کار دیگه بلد نیست. این بدبختیشه.
آقای طاهری، این مواردی که بیان کردی، مثلا مسئله اینکه کره جنوبی جنس بفروشه به ایران، اقلا جنس های کره جنوبی بونجل نیست مثل جنس های چینی، و اینکه گفتین فتوا صادر کرده و حرامش کرده خامنه ای، من خبر دارم که در بازار مردم میرن دنبال جنس کره‌ای میگردن، اصلا برای فتوای خامنه‌ای ارزش قائل نیستن.
میگم ولی اینا جنسایی است که از طریق دبی میاد، یعنی به طور مستقیم در ایران اگه پول داشته باشه همه چیز پیدا میکنی.
درسته.
بر خلاف یکی از حالا نمیتونم هویت زیادی افشا بکنم که رفته بود به ایران برای 3 هفته، خیلی چیزای جالب، شاید یه مقاله اصلا راجبش بنویسم، این از تناقضاتی که در ایران وجود داره که چطوری دو تا واقعیت در کنار هم وجود داره. اصلا همچی چیزی کم سابقه است. مثلا در اتحاد شوروی هم که ما مسافرت میکردیم موقع به عنوان خبرنگار، دو تا واقعیت بود ولی یه جاهایی بود که این دو تا واقعیت به هم وصل میشدن. این شخص مورد نظر من که خیلی بهش اعتماد دارم و میدونه سری که چی کار میکنه و چی رو ببینه، میگه در ایران این نقطه وصل وجود نداره، یعنی اصلا دو تا واقعیت موازی هم، این دو تا خط موازی به هم نمیرسن، دو تا خط ممکنه در مسیر متفاوت آغاز بکنن ولی یه جایی به هر حال به هم وصل بشن. و در ایران اینطوری نیست. یک گروهی هستن به عنوان جمهوری اسلامی، یه قشری از جامعه که حالا هر چقدر تعدادشون یا درصدشون باشه در عالم خودشونن، بقیه ملت ایران هم در عالم خودشون.
سوال اولش اینه که ما به آخوندها و سردارهای فاسد سپاه میگیم برید گم شید، از طرف دیگه به کانادا و آمریکا و اروپا میگیم قبولشون نکنن. فکر نمی کنید این باعث میشه بیشتر بچسبن به صندلیشون و بیشتر آدم بکشن؟ و سوال دومم چطوری میشه از طریق فشارهای بین المللی زندانیان سیاسی رو آزاد کرد؟
پیام ما به بسیجی ها و به فرماندهانش و به سپاه پاسداران و دیگران فعلا نیست که برین کانادا یا نرین یا گمشین یا نشین، این است که به ملت بپیوندید. این آنچه الان اهمیت داره وضع موجود هر کسی است، یعنی گذشته نمیتونه آینده رو در سطح شخصی تعیین بکنه. اگر کسانی هستن که در گذشته جنایاتی کردن بعدن بهش رسیدگی خواهد شد، ولی در حال حاضر مثلا اینی که همه باید به این جویبار بزرگی، این رودخونه بزرگی که تشکیل شده بپیوندن. از طرف دیگه چه ما بگیم چه نگیم، بسیاری از اینا الان به کانادا رفتن یا خانوادهشون در کانادا هستش. اینا من بهشون میگم زوحیاته، این کسانی هستن که بعضی قسمتی از سال در ایران هستن، قسمتی از سال در کانادا هستن یا جای دیگه. ببینید در کشورهای دیگه هم این اتفاق افتاده. ببینید در هند مثلا استعمارگران انگلیسی یه مدتی در هند زندگی میکردن، برای پول جمع کردن بعد میرفتن پولا رو در انگلیس خرج میکردن. در جمهوری اسلامی هم الان همین وضع ادامه داره.
بله، مثلا آزادی زندانیانی که الان
آزادی زندانیان هم فقط موقعی ممکن خواهد بود که خود ایران، تمام ایران آزاد بشه. برای اینکه می‌دونیم به فرض این کم زندانیان سیاسی رو اینا آزاد بکنن با رژیم کنونی، بعداً با زوره می‌گیرنشون. می‌دونید الان یه برآوردی که این خانم شهین نراقی کرده بود این است که نزدیک به 6 میلیون ایرانی در این 43 سال گذشته برای مدت‌های متفاوت در زندان بودن. هی می‌گیرن، هی ول می‌کنن. جمهوری اسلامی نسبت به جمعیتش از نظر اعدام ها در مقام اول قرار داره در دنیا، از نظر زندانیان سیاسی هم در مقام دوم الان قرار گرفته، چون آقای اردوان در ترکیه کمی ازشون جلو زده. ولی ببینید زندانی کردن به وسیله یه رژیمی که کل یه ملتی رو زندانی کرده، در واقع عبارت است از زندان در زندان. بنابراین مسئله اصلی آزادی کل ایرانی ها از این زندان بزرگی است که اسمش جمهوری اسلامی.
آقای در پایان یک پیشگویی میتونیم بکنید در مورد اینکه این اعتراضات کی به نتیجه میرسه و از شر این رژیم ما راحت میشین؟
این جنبش انقلابی مردم ایران دیر یا زود داره سوخت و سوز نخواهند داشت و حتما پیروز خواهد شد.